اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما راجع به مسئولیت در خانه رسید به این آیه شریفه، که این آیه شریفه رو باید معنا کنیم. آیه فرموده بود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. ریاست خانه مال مرد است، زیرا جنبه تعقلی او بیشتر از زن است و یکی هم خرج و مخارج خانه به گردن اوست. و صالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زن شایسته در اسلام اونه که در مقابل شوهر متواضع باشد، فروتن باشد، تحمل حرفها رو داشته باشد. و بالاخره زن شایسته اون زنی است که زبان دراز در مقابل شوهر نباشد. صفت دیگرم دارد زن شایسته در اسلام و اون اینه که باید عفیف باشه، چه در خلوت چه در جلوت. در مقابل شوهرش عفیف باشد و در مقابلی غیر شوهر، یعنی اون وقتم که شوهر نیست، عفت عمومیش رو حفظ کنه. بعد فرموده بود اگر اختلافی در خانه جلو آمد و انتخافون نشوزهن، اگر زنی پیدا شد که حق شوهر را نمی دهد، متابعت از شوهر نمی کند، که بنا شد این آیه شریفه چنانچه بزرگان مثل صاحب جواهر علیه الرحمه و دیگران معنا کردن، مربوط به حق باشد. و بنا هم شد که مرد حق به زن نداشته باشد جز حق استمتاع، یعنی مرد می تواند هر وقتی که غریزه جنسیش رو بخواد ادفاع بکند از زن بخواهد و او متابعت کند. و اما اینهایی که مشهور در میان عوام است که تخیل می کنند زن باید در خانه غذا بپزد، باید در خانه لباس بشوید، اینها غلط. او باید این کارها رو بکند از نظر اخلاق، اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی اقتضا داره. اینکه زن و شوهر در خانه رفیق باشن و این بار خانه رو از نظر تربیت یا از نظر اداره خانه این بار رو بکشن، لذا او کمک به او کند، او کمک به او کند. و چنانچه همون روز اولی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و
سلم
تشریف آوردن خانه زهرا، یعنی شب زهرا رفته بود منزل شوهر، فا فردا بابا رفتن اونجا و به قول امروزی ها کادو بردن. کادوی پیغمبر اکرم این بود کار خانه رو قسمت کردن. فرمودن زهرا جون کارهای داخل در خانه مال تو و کارهای خارج از خانه مال علی. آب آوردن، هیزم آوردن، چیز خریدن، اینها مال امیرالمؤمنین علی، اما نون پختن، جو یا گندم آسیا کردن، جاروب کردن، بچه داری کردن، اینا مال تو. و وقتی که پیغمبر اکرم تشریف بردن یه جمله ای زهرا داره که این جمله باید سرمشق برای زنها باشه، که زهرا فرمودن لا یعلم الا الله ما داخلنی من السرور فی هذا الامر، یعنی خدا میداند که چقدر من خوشحال شدم از این تقسیم کار. یعنی خوب کادویی بود پدرم برا من آورد. اینی که پدرم گفت تو از خانه بیرون نرو، کارهای داخل در خانه مال تو، من خیلی خوشحال شده. بالاخره اینو یا چیزهای اخلاقی است، بایدم باشه. و معمولا اصلا زن و شوهر علاوه بر اینکه زن و شوهرن باید رفیق باشن. اگر رفاقت نیامد تو کار لنگ. قانون بلا قانون اسلامی ای بخواد 100% در خانه جاری بشه، حتی در مملکت ای خشکه. عدالت فقط خشکه و مفاسد بار میاره. چنانچه عاطفه فقط اون هم خیلی تره مفاسد بار میاره. باید با هم باشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. زن و شوهر در خانه در حالی که باید مراعات قانون اسلامی را بکنن، باید با یکدیگر رفیق باشن. لذا روایت می نویسد با اون تقسیم کاری که پیغمبر کرده بود، پیغمبر یک روزی رفتن تو خونه، خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، دیدن که امیرالمؤمنین داره عدس پاک میکنه. پیغمبر خیلی خوششون اومد. فرمودن یا علی، اون کسی که کمک کند بزنش در خانه مثل این است که حج عمره ای به جا آورده باشد. اون کسی که کمکی کند بزنش در خانه مثل این است که در خط مقدم جبهه باشد. یا درباره زن همین روایت داره. اون زنی که خانه‌داری کند، یعنی جاروب کند، غذا بپزد، لباس بشوید، یه کاری کند، وقتی شوهر میاد شوهر در رفاه آسایش بیاد باشی، این مثل اینه که در خط مقدم جبهه داشته باشه جهاد کنه. جارو میکنه اما از نظر اسلام تو خط مقدم جبهه هست. یه زنی، زن فهمیده ای اومده بود خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله یه پیغام دارم. این پیغام فقط از زنهای مدینه نیست، از همه زنهای عالم تا روز قیامت. و پیغامم اینه که چرا شما اختلاف بین مرد و زن انداختی؟ یه ثوابهایی برا مرد هست که زنها از این ثوابها محرومن. فرمودن مثلا چی؟ و مثل جهاد. خب شما فرمودید زن جهاد نره، جهاد واجب نیست برا زن. و این ثواب عظما چرا باید برا مرد باشه برا زن نباشه؟ پیغمبر از این سوال خیلی خوشحال شدن. بعد فرمودن که جوابش اینه، به همه زنهای عالم بگو جهاد المرأه حسن التبقع، زن شوهردار مثل این است که همیشه در خط مقدم جبهه باشد. خب لذا اگر یه زنی ولو این که از نظر قانون نه میتونه بگه من جارو نمی کنم، اما باید فرض کند خانه مال خودش، بچه مال خودش، شوهر از خودش، او کارو مقدمه بر او و او کارو مقدمه بر او انجام بده تا محیط خانه گرم باشه. خلاصه حرف اینه یک بحث قانون داریم و اون این است که مرد حق به زن نداری الا حق استمتاع، فقط میتونه بهره برداری کنه از او و او هم حق نداره نبگی. بذار دختر خانومی یا یک زنی اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله حق مرد بر زن چیه؟ حضرت یه قانون برش گفتن دو جنبه اخلاقی، فرمودن یک این که در اون کار هر وقتی بخواد ای باید حاضر بشه، گفتش ای را حاضر. دوم فرمودن دزدی تو خونش نکن، که یه نکته دقیقی هم هست. معمولا این زنهای درویی های منافقگری های دزدی ها حالا برا برا خودش نه برا جهازی دخترش از این چیزها دارن و این یه امر مشهوری در میان زنها بوده و هست. لذا برای جلوگیری کردن این به خصوص فرمودن دوست تو خونه نباش، صاف با. خب اگه میخوایی چیزم برداری اصلا مال مرد باید مال زن باشه، مال زن باید مال مرد باشه، اصلا نباید مثلا مرد پولهاش مخفی از زنش باشه، نه باید وضع خانه اینجور باشه که حقوقی که زن میگیره مرد میگیره یا زن اگر حقوق میگیره یه جایی گذاشته باشه، هر کدام احتیاط دارن بردار. زن باید اینجوری باشه چنانچه مردم باید با زنش اینطور باشه، باید صاف باشن. فرمودن دزدی نه، گفت چش. چیزی که خیلی گران اومد برای این زن که اونم برمیگردد به همون حق زناشویی، پیغمبر فرمودن که اگه از دستت ناراضیه باید نخوابی تا اینی که او را راضیش کنی، تو رخت خواب باید مرد راضی کنی. گفت یا رسول الله و امکان ظالما، برا تقصیرم داشته باشه، تقصیر داره، بد اخلاقی کرده، خودش قهر کرده، حالا من باید برم آشتی کنم، من باید این را راضیش کنم. فرمود و این بله این حقی است که مرد به تو داره، تو باید چون جنبه عاطفی داری تو باید او را راضی کنی. این است که عصبانی شد زیر بار این حرف سوم نرفت. معمولا زنها هم یه دنده ای راجع به همین چیزها، یعنی زیر بار این که بره بگه غلط کردم، اشتباه کردم، مرا ببخش، این زیر بار این نمیره، مردم نمیره. و مرد در اسلام اونه که اینجوری باشه، زیر بار برو باشه، چنانچه این آیه شریفه که الان میخونم همین رو میگه. بذار زن باید زیر بار برو باشه ولا شوهر تقصیر داشته باشه، حق قهر کردن نداره. گفت یا رسول الله من که شوهر نمی کنم. گفت خب حالا بکنی یا نکنی هر بیست علاقه الله، حالا حقی که مرد به زن داره ایسه چیز. از روایات دیگه از فقهمون هم استفاده میکنیم، علی کل حال مرد حق نداره به زنش بگه جارو کن، حق نداره به زنش بگه بچه داری کن، حق نداره به زنش بگه لباس مرا چرم شستی، لباس مرا بشو، این حق نداره. اما از نظر اخلاق، از نظر انسانیت لازم است، واجب است بر زن خانه‌دار باشه، لباس خوب لباس بشورد، آماده باشد همیشه، خوب جارو کنه، نظیف باشد همیشه، خوب غذا بپزه، آماده باشد برای شوهرداری وقتی که شوهر وارد خانه میشه. و بایدم مخصوصا زن، عفو با گذشت زیر بار برو در خانه باش. حالا مثلا اگر مرد ناراحتی کرده از خانه رفته بیرون، واجب است، لازم است، شاید این دیگه وجوب فقهی هم باشه، هنوز شوهر نیامده این مهیا باشه، با یک نشاطی اون زینتی که باید بکنه زینت کرده ای مهیا باشه برای در زدن. لذا وقتی در میزنه در روایات میخونیم که بچه ها نرن در آواز کنن، اف اف در آواز نکنه، خودت برو، خودت برو پشت در، در رو باز کن، سلام کن، تبسم کن در روی شوهر و با این حال شوهر رو بیار در خانه. وظیفه به عکسش هم، وظیفه به عکسش هم درباره زن داره، درباره مرد داره. وقتی که میخوای وارد خانه بشی با نشاط، غم و غصه ها بره کنار، خستگی ها بره کنار. حالا اگه تو سپاه یه غمی داری، غصه ای داری، نمیدونم یه ناراحتی ها داری، اینا باید بره کنار. به قول اون روانشناس چه خوش گفته است، یه غم و غصه بر مرد به منزله گل کف کفش است. وقتی وارد خانه میخوای بشی، همینطور که گل کف کفش رو برطرف میکنی، باید غم و غصه رو بذاری کنار، بی نشاطی ها رو بذاری کنار، با نشاط وارد خانه بشی. بعض اوقات دیدیم میبینیم از همین قطره قطره ها جمع شود، منگهی دریا شود، منجر به طلاق شود. در میان شما پاسدارها اختلاف خانوادگی هست و توقع نیست در میان پاسدار اختلاف توقع اختلاف خانوادگی باشه، چنانچه در میان اهل علم هم هست و توقع نیست از یه طلبه که بلد نباشه زنداری کنه. اگه بلد باشه زنداری کنه، زن مارسیا هم باشه میتونه آدابش بکنه. معمولا گفتم تقصیر مرد هاست. یه سپاهی نباید در خانه خشن باشه. خشن در خط مقدم جبهه، اونم تا اسیر نگرفته. اما وقتی اسیرم گرفت دیگه نباید خشن باشه. خشن با اسیر حرام، گناهش بسیار بزرگ. یه کشیده به اسیر مثل که یه کشیده است به یه مظلوم، هیچ تفاوت نداره، گناهش بسیار بزرگه، بلکه اگه گناهش بزرگتر نباشه. خشن یعنی چه؟ خشن فقط در خط مقدم جبهه، همون که معاویه درباره امیرالمومنین سلام الله علیه گفت وقتی خبر مرگ علی رو به معاویه دادن، از بس ناراحت شد دو سه مرتبه بلند شد ایستاد و نشست و گفت الله اکبر. بعد گفت مرد اون کسی که استراحت، اون شیری که استراحت او میدونها. رهبانون باللیل اسدون بالنهار، شیر بود در خط مقدم جبهه، اما در مقابل اسیر بسیار متواضع. برای اسیر گریه میکنه، برای پیر زنه فوش میده به امیر المومنین، او برش گریه میکنه، او ازش عذرخواهی میکنه. گفت خدا باز خواست مرا از علی بکو، چقدر به من ظلم کرده. براش خرما میآورد تو دهن بچه یتیمش میذاشت، بعدم گریه میکرد، گفت علی رو ببخشید اگه کوتاهی درباره شما شده. یه مرد تو خونه باید اینجور باشه، وقتی وارد خانه میشی عبوس نباشی. میگه در مقابل دشمنی که اینقدر اخم کردی، اینقدر قیافه گرفتی، کسی که در مقابل زنش نباید قیافه بگیره، قیافه خط مقدم جبهه. فقط من در مقابل دشمن، چنانچه الان شما من میکنید در مقابل صدام، بسیار بجا. این تکبری است که خدا خیلی دوست داره، چنانچه از زنم خدا تکبر میخواد در مقابل نامحرم. یه روایت داریم، روایت بسیار عالیه، بعد معنا میکنم، بلد نیستم معنا کنم. میگن که سه چیز در از مرد خیلی بده، اما برای زن خیلی خوبه. یک، تکبر. تکبر برای مرد خیلی بده، اما برای زن خوب. در روایات داریم برای زن خوب. بخل برای مرد خیلی خوبه، اما برای زن، برای مرد خیلی بده، اما برای زن خوبه. خوب. یکی هم ترسو بودن. ترسو بودن برای مرد خیلی بده، اما برای زن خوب. این معنا چیه؟ یعنی زن باید از گربه بترسه؟ این که نیم. زن باید بترسه مستراح بره چه؟ این که معناش نیم. معناش عالی. معناش این است که زن باید در مقابل نامحرم متکبر باشه. چون تو باید در مقابل دشمن متکبر باشی. تو باید در مقابل دشمن بتونی یا نتونی که میتونی، باید بگی من اونم که تو رو زمین میزنم، تو رو نابود میکنم، بالاخره مملکتت رو خواهم گرفت. همینطور در مقابل آمریکا، من در مقابل تو متواضع نخواهم شد، توی آمریکا رو زمین خواهم زد. این تکبر خوب. زن در مقابل نامحرم باید اینجور باشه، باید متکبر باشه، بخواد در مقابل نامحرم تبسم کنه، متواضع باشه، ازش سوء استفاده میشه نمیشه. زن نباید در مغازه برید، حالا رفت در مغازه، باید خیلی خشن، خیلی متکبرانه حرف بزن. همچنین زن باید ترسو باشه، یعنی ساعت 9 شب زن بیاد بیرون، این غلطه، بگید من شجاعم، من نمی ترسم، من کی میتونه مرا بگیرد. نه، یک احتمال در یه میلیون این احتمال هست. از خونه بیاد بیرون، یه ماشین برسه، چنانچه دیدیم شد، به زور بکشم تو ماشین ببرنده. خب حالا هرچه بگید من نمی ترسم دیگه، بیچاره شو. نه، این بیچاره شو، دو خانواده رو بیچاره کن، دو طائفه رو آبروشو بود، بلا کاریشم نکنم، یک ساعت دیگه هم برش کردم، ولی آبرو رفت. زن باید اینطور باشه، ترسو باشه، در مقابل نامحرم راجع به عفتش، راجع به عفتش باید ترسو باشه. زن باید بخیل باشه، گوشات بازی تو مالی شوهر. خب این که نمیشه آخه، اگر کسی بخواد سخی باشه در مال خودش، یه کسی گوشات بازی کنه تو مال سپاه، بگه من سخی هستم، ماشین سپاه او رو سوار کنه، این که نمیشه، این از مال مردم بیت المال که نمیشه تصرف در اون کرد. سخی در مال خود، و معمولا چون زن مال نداره و مال شوهر زیر دستشه، فرمودن که خانم بخیل باش، گوشات بازی تو مال شوهر نکن. لذا زن باید متکبر باشه، اما در مقابل شوهر چی؟ باید متواضع باشه، باید فروتن باشه، باید نگذارد در خانه اختلاف واقع بشه. اگر یه دفعه مردم عصبانی شد، اما زن با کمال تواضع، با کمال زبون نرمی دل شوهر رو به دست بیاره، هر جور بشه میتونه به دست بیاره، هر جور بشه، به زبان نشد یا عشوه‌گری نشد، یه قد بالاتر میشه. وظیفه هست. در روایات میخوانیم ظاهرن ابو ایوب انصاری است که اولم خیلی متمول بوده، تمام مالشو در راه اسلام داده، و حتی این ابو ایوب انصاری و زنش رسیده بود به اینجا که دیدن این آقا کنار کوچه منزل کرده، یه فرش پهن کرده و کنار کوچه نشسته،
شام میخوره، نهار میخوره. گفتن ابو عجب خونت کو، چرا اینجا نشستی؟ گفت یه دسته ای اومدن از مهاجری، یعنی معمولا اینجور بود که اینا مسلمان میشدن میامدن مدینه، مثل جنگ زده های فعل. گفت یا رسول، گفت به ابو عیوب، به مسلمان ها گفت یه دسته از مهاجرین اومدن، اینا خونه نداشتن، من دیدم بخوام بیان خونه ما دو نفری نمیشه تو خونه زندگی کرد، اگر اونا تو کوچه باشن شخصیت اونها از بین میره و منم خوابم نمیبره، چجور مسلمان کنار کوچه باشد من تو خونه خوابیده باشم. به عکس کردیم، اومدم من تو کوچه، خانم رو دادم به اونها، شخصیت اونها محفوظه، به شخصیت من هم ضرر نمیخوره، خواب راحت هم کنار کوچه میرم. فراغونن اینطور مسلمان ها. این ابو ایوب انصاری یه بچه داشت، این بچه دو سه ساله بود مرد. ابو ایوب رفته بود دنبال کار، این زن یه مقدار بالا سر این بچه گریه کرد، دید که یه وقت دید شوهرش حالا میاد، گفت خوب گریه کردن من که اینو زندش نمیکنه، فقط گریه کردن من، ناراحتی من موجب میشه که شوهر خسته ام دلازرده بشه. مهیا شد، پاشد بچه رو گذاشت یه جایی و یه چیز انداخت روش که اگر ابو ایوب اومد نبینه، دو و زینت کرد و مهیا شد برای اومدن ابو ایوب. ابو ایوب اومد، اینم با کمال نشاط رفت در خانه و در خانه رو باز کرد و سلام و اومد و نشست و گفت و خندید و بعد از نماز مغرب و عشا شام خوردند و خوابیدند، خودشو عرضه داد به شوهر. حسابی دیگه تا صبحی مهیاش کرد شوهر رو، دلشو به دست آورد حسابی. پاشدن با هم قصد کردن، بخواست بره برا نماز، ابو ایوب بره نماز صبح پیغمبر. زن گفت یه مسئله دارم. گفت چیه؟ گفت اگر کسی یه امانت پیش تو گذاشته باشه و بیاد بگید امانتمو بدی، میدی یا نه؟ خب بله، امانت رو بر تو باید داد و اگر ندم خیانت در امانت گناهش خیلی بزرگه. گفت دو سه سال قبل خدا میخواست یه امانت بذاره پیش ما، گذاش و دیروزم میخواست این امانت رو بگیره، بچه مرده، برو نماز، دو سه نفر از مسلمونا رو بردار بیا برید بچه رو دفنش کن. و معلومه دیگه، ابو ایوب هم گفت الحمدلله رب العالمین، حمد چی کرده؟ راستی هم حمد داره، حمد این زن، حمد این صبر، حمد این گرمی در خانه، حمد این زن مسلمان به تمام معنا. بعد ابو ایوب اومد، مثلی که پیغمبر مهیا بود، پیغمبر مثلی که رسمشون این بود زودتر می آمدن نماز، رو به مسلمان ها پشت به قبله می نشستن که اگر کسی مسئله‌ای دارد بپرسید. پیغمبر وارد شدن، این ابو ایوب وارد شد، پیغمبر مثلی که مهیا بود سلام کرد، پیغمبر فرمودن ابو ایوب مبارک با دیشب تو. اتفاقا همون شب این زن آبستر شد و خدای بچه ای به این ابو ایوب داد که تاریخ نویس ها عرفا مخصوصا دربارش میگن خیلی عالی بود، خیلی. 32 سال نماز صبحش را با وضوی مغرب و عشاش خورد، همیشه شب بیدار، تنبلم نبود ها، کار میکرد، اما عشق خدا در دل شب نمیذاش بخواب. و بالاخره هم در رکاب امیر المؤمنین در جنگ صفین به درجه شهادت رسید. خلاصه حرف اینه که یک بحث قانونی، یک بحث اخلاقی، در خانه قانون نمیشه مراعات بشه. این خشکه، بالاخره به جایی هم نمیرسه. باید علاوه بر این که زن و شوهرید، باید رفیق باشید، باید غمخوار یک دیگر باشید، باید خود را فدای یک دیگر کنید، باید حاضر باشید این که شما ولا خسته کار خانه بکنید و او استراحت کنه و او حاضر باشد ولا شما غیر خسته اما بنشینید و او کار خانه بکنه. باید وضع اینجور بشه. و اما اگه تو خونه من و تو اومد جلو، چرا ظرفا را نشستی؟ این همین یک نقطه سیاه هست در زندگی. چرا لباسه برا نشستی؟ اول که حرامه، نمیخواد بشوره. بعدم این یک نقطه سیاه هست در زندگی. چرا این بچه کثیفه؟ نمیتونی بگی. اگر گفتی، همین یک نقطه سیاه هست در زندگی. این از این طرف. از اون طرف اگر زنی به وظیفه رفتار نکرد، وظیفش چیه؟ این که تا لباس و کندی او بشوید، تا کنن، عطر بزنن، در یک بقچه مهیا بر هر وقتی که تو بخوای. این وظیفه است. اگه به این وظیفه عمل نکرد، یک نقطه سیاه هست در زندگی. زن باید غذا بپزه، خوبم بپزه، وقت نهار هم سفره آماده باشی و هنوز شما نیامده سفره آماده باشی هر وقتی که دل شما بخواد. خب اگه نکرد حق نداری، اما اگه او نکرد همینجا یک نقطه سیاه هست در زندگی. زن باید نظیف باشی. اگر یه آشغال در اتاق پیدا بشه، این علامت عدم نظافتش. اگه بچه او تمیز نباشد، این بد زنیه. ولی اینکه تو حق نداری که بگی چرا این بچه اینجوره، اما اگر اون نکرد، یک نقطه سیاه هست در زندگی. و وقتی نقطه سیاه در زندگی پیدا شد چیه؟ مثل نقطه سیاه در قلب. امام صادق می فرمود اگه گناه کردی، یه نقطه سیاه در دل پیدا میشه. اگه گناه دوم، نقطه سیاه زیاد میشه. گناه سوم، نقطه سیاه زیاد میشه. یه وقت میرسه به اونجا که نقطه سیاه تمام دل رو میگیره. فلان یفلح ابدا، دیگر استقرار نمیشی. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. اون کسانی که گناه زیاد میکنن، یه وقت هم کارشون میرسه به اینجا که پارونشون کج میشه. اصل از دین و دیانت و قرآن و معاد سر میکن. همچنین از خانه، یه نقطه سیاه، این نقطه سیاه باید فوراً پاک بشه. لذا روایت داریم اگر یه اختلاف تو خونه جلو اومد، فوراً این اختلاف ها رفعش کن. یک ساعت، دو ساعت طول بکشی و از طرف زنی این نقطه سیاه باید پاک بشه، از طرف مرد باید پاک شد. شب نخوابن مگر این که از دست یک دیگر راضی باشه. حالا اگه زنه تو رخت خواب یه دنده شو نکن، زیر بار نرن، حتما مرد باید زیر بار برو بشه. حتما باید مرده آشتی کنه، حتما باید مرده بگیزش تو بغل، ببوسدش، نوازشش کنه، اقرار به اشتباه کنه، اگر کار بخواد بکنه، نمیخواد بخوابه، حتما باید این باشه. اگر این نقطه سیاه پاک نشد، نقطه دوم میاد زیادتر میشه، نقطه سوم میاد زیادتر میشه، این نقطه هی رو به تزاید میشه. ده بیست اختلاف کوچولو قطره قطره جمع شد، وانگهی یه اختلاف خانوادگی اومد جلو، ریشه دار، دیگه نمیشه رفعش کنی الا به طلاق. یا به سوزش و سازه. طلاق باشه مبغوسترین چیزها پیش خدا، و اگرم نه سوزش و سازش باشه از هر سلولی خانه سرد بدتره. حالا نه فقط از هر سلولی زندگی کردن در خانه سرد بدتره، این بچه ای که در خانه سرد زندگی کند، این عقده ای میشه. اگه بزرگ شد، اگه تو جامعه وارد چه جنایتکار بی عفت، خدا نکنه کسی عقده ای بشه، صدام عقده ای، معمول جنایتکارها عقده ای هست. و اگرم تو جامعه وارد نشد، مثل یه دختر دست نخونده تو جامعه وارد نشد، اگه عقده ای باشه نمیتونه شوهرداری کنه، بی نشاطه، دل مرده، نمیتونه بچه داری کنه، نمیتونه خانه داری کنه، نمیتونه شوهرداری. اگه جنایتکار نشه مرده، اما دل مرده میشه، بی نشاط میشه، بد اخلاق میشه. اینجوری میشه که اگر یه دفعه یه اسیر رو گرفت بخواد پاره پارش کنه، اگرم حالا زورش به دیگران نبرید تو خونه، اگه زورش تو خونه نبرید به گربه، به سگ. آدم عقده اینجوری. لذا مواظب باشید بچه هاتون عقده ای نشن تو خونه. بچه اگه عقده ای بشه در خانه، از چی عقده ای میشه؟ از سردی در خانه. سردی در خانه رو کی میاره؟ یا مرد یا زن یا هر دو، و با کمال صراحت بگم بیشتریش تقصیر مرده. بله، بعض اوقات اتفاق میفته یه زن نابابی که بیشترش تقصیر زنه، ولی معمولا اگر بسنجیم چنانچه من وارد در اختلافاتم و شاید هفته بیشتر 4-5 تا کت خدایی منشی راجع به خانواده، چه سپاه، چه روحانیت، چه قومی، چه غیر قومی میکنم، میبینم که 190 تقصیر مرد. اگر مرد بلد باشد خانه داری کنه، زن داری کنه، بچه داری کنه، چنانچه اگر زن بلد باشه شوهر داری کنه، خانه داری کنه، بچه داری کنه، حتما قضایا حل میشه. نمیدونم چرا این آیه تلس شده، ما میخواستیم این آیه رو معنا کنیم، نشد. حالا انشاءالله هفته یه دیگه آیه شریفه رو معنا میکنیم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. حوائج همه مسلمان ها را عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت این ماه ماه خوش و ماه سرور اهل بیت است. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم، ما را خوشحال کن، این آتش جنگ هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرم. خدایا به عزت و جلالت در این ماه سرور اهل بیت قسمت می دهیم، خدا این جوانهای عزیز در جبهه را خوشحال کن، امیدشون را ناامید مفرم. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرم. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرم. عجل اللهم فی فرج مولانا.